أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته مون یه مقدار فاصله افتاده با این جلسه، البته فکر میکردم که یک جلسه کافی باشه، اونطور بعد آخر جلسه گذشته که شد وعده دادیم که یک جلسه دیگر وارد عملیاتی معالجه وسواس بشه. اما آنچه که در ذهنم حالا مرور میکنم از جلسه گذشته، 7-8 تا فهرستشو تکرار بکنم بد نیست. ما جلسه گذشته از اینجا بحث رو آغاز کردیم که وسواس از نظر لغت چیه، لفظ او که تکرار شده واو و سینش داله بر تکرار معناست. همچنین بحثی رو داشتیم که دو نوع وسواس داریم، وسواس فکری و وسواس عملی. منتعرض کردیم وسواس عملی باز به وسواس فکری میرسه، تا کسی تو فکرش وسواس نداشه باشه که تو عمل وسواس نداره. پس تقسیم بندی ما این میشه که گاهی وسواس فکریست به شرط لا، یعنی محدود است فقط به فکر، اما گاهی وسواس فکری و عملی با همه. امروز روانشناسا دیگه این دو گمی رو که با همه سو میگن وسواس عملی. خب ما تو اسمش نزاعی که نمیخوایم بکنیم، میخوایم محتوا رو ببینیم چیه. وقتی میگن وسواس عملی یا فکر نکنیم عمل بدون فکر، یا اونجا فکر بدون عمل. فکر بدون عمل گاهی هست گاهی نیست، که وسواس فکری که ما میگیم همونست که بدون عمله، که ما تو حوزه اسمش رو میزنیم وسواس اعتقادی. افکار بدی راجب خدا میاد تو ذهنش، افکار بدی راجب احبه مرمسان میاد که زیاد هم هست، به خود ما خیلی مراجعه میکنه، کم نیست. و تو روایات هم داریم اینها رو که خدمت همه رسیدن گفتن یه افکار بدی میاد تو ذهنمون که دلون میخواد از آسمان به زمین بیافتیم تکه تکه بشیم و این افکار بد نیاد تو ذهنمون. و پیامبر معالجه کردن، توضیح دادن وسواس فکری بنابراین اونه. همچنین از بحث‌های مهمی که داشتیم دو تا عامل وسواس رو گفتیم، که یکی معاشرت با وسواسی است، دوم احتیاط بیجا. این دو تا عامل درشته. دانستن دو تا عامل هم فایدش اینه که تو معالجه اگر برخورد کنیم با کسی که عوامل مؤثر ده، این عامل‌ها رو حذفش کنیم. اگه مثلا معاشرت داره با اون شخص، بگیم که معاشرت نکنه تا به راحتی بتونیم معالجه بکنیم. همچنین وارد این نکته شدیم که خیلی از بزرگان تو درمان وسواس میگن اعتنا نکن. از کردم این دوتا اشکال داره، اولا راه معالجه نیست. من یه موردم نداریم که مثلا با اعتنا نکن دیگه من درمان شدم، درمان موقتیست. اما مشکل دومش اینه که از نظر فقهی اشکال داره. اون عالمی که میخواد بگه اعتنا نکن نجاستو بمال به لباساتو، وایسا نماز بخون به گردن من، شما جربزه میخواد بگه برای ما طلبه این بیان مدرکشو به ما بگم تو ما بپذیریم دیگه. ما از نظر شرعی نمیتونیم همچین مجوزی نداریم. ائمه ما علیه السلام چه کاری نکردن که بیان خدا آلوده به نجاست بکن بگردن من، اما امروز ما واجهیم با یمچین فتاوایی. اگه مرجعی بگوید ما دخالت نمی کنیم، مبنا می دونید ما احترام برای مراجع می گذاریم و دعاشونم بکنیم، اما اختلاف نظر دیگه، این همه نظرها فهم می کنیم، این هم یک. اگه یا شما دلیلی پیدا کردید بیا به منم بگید. من تا الان چیزی دلیل پیدا نکردم که شخص مجوز داشته باشه مثلا بی وضو واسه نماز. گفتن دارم به بعضی گفتن از اونجا نمیخوای وضو بگیر، من تو واسه نماز. این هم یه نکته است. پس ما تو درمان وسواس به عکس میگیم اعتناب بکن. جالبه که یک کسی که رفته اون پیشه آقایی گفت و اعتنا نکن، بعد ما دو پیشه هم گفت حالا من تکه اعتنا نکنم، این تکهش داره تو وسواس افتاده بود. این گفت الان من وسواس دارم که اعتنا نکنم، یاد که خوب شدم باید اعتنا بکنم. اینم یه مشکل دیگه هست. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم اعتنا بکنم، میگیم اصلا کاری به وسواس شما نداریم، فرد معمولی، خود همه، من، شما، همه باید همین کارو بکنیم. روش صحیح رو بهش میگه. من تو بحث درما
تو فتو بگاهی با صرافت اومدی عدم اعتماد.
بله
بوده رساله های
همه بله همه از رو کنم میگم تو رساله اومده ما احترام برای یه فتوا میگذاریم، اما فتوا را بی مبنا میدانیم. حالا تو تله بگی اینجا دارم میگم
مولانا شما هست بر طهارت
اون ها صاف گیر نجاست به مال دل واسه که تو نکن دیگه. یه وقت میگید که شما توهم میکنی نجسی، توهم میکنه اما در واقع پاکی، پس اعتنا نکن. اینا نمیگن بهش، میگن برای شما اصلا نجس نیست. میگه دستشوی رفتی یا سریع داشت، میگه اصلا طهارت نمیخواد بگیری. یه مدتی شخص میرفت دستشوی میمرد طهارت نمیگرد، فقط تو میرد بهش گفته بود نمیخواد اتن. خود مبنای فقهی باید داشته باشه، یعنی مشهد که بین خود و خدا دارد یه فتوایی میده، یه مبنایی باید خوب بگه مبناشو به ما بگه تو دست خارج اصلا برای همینه، یعنی به ما بگن تو ما بپذیر. من که مبنایی براش نمیبینم. اما یخ شما برخود کردید هنوز جا داره برای بسه طلبی گس میشینیم صحبت میکنه. اینا نمیخوام به مردم اینا گفته بشه، چون این بحث خاصه اینجا سرم عرض کنم که مرد یخ فکر ما با یه مرجعی مخالفه مرد رو سرم میگذاریم. اما خب اختلاف نظر هست. پس شود که بحث بعدی که داشتیم این بود که بعضی روانشناسا برای معالجه از دارو استفاده میکنن. اینم چند دقیقه روی اینم ما جلسه گذشته صحبت داشتیم، گفتیم درمان وسواس با دارو نیست. دارو چه میکنه؟ دارو رو جسم اثر میگذاره. بله جسم رو مختل میکنه، خوابش رو بیشتر میکنه، هوشیاری شخص کمتر میکنه. وقتی هوشیاریش کمتر میشه خوابش زیادتر میشه، اطراف میگن حالش خوب شده، دیروز مثلا چند ساعت تو حمام بود امسال امروز مثلا نرفته سن گرفت از خوابیده مثلا. اما اینکه درمان نشد که، بلاخره همین شخص وقتی حالش خوب میشه یعنی دارو اثرش تمام میشه. خب بعدش چی؟ این فکر وسواس هم هست. پس پزشک نمیتونه معالجه ریشه‌ای بکنه، اون معالجه میکنه معالجه سطحیه، خوابشو زیاد میکنه تا 7 ساعت میگه 15 ساعت بخواب. خب معلومه تو 15 ساعت که میخوابه دیگه حمام نمیره، دستشوی نمیره، اطرافی خیلی میکنم معالجه شده. مثل اینه که بچه هاشون بیش فعالی دارن اشتباه میکنن میبینندش پیش دکتر، دکتر یه دارو بهش میدهد که مغزشو اینه باید مختل بکنه، کمتر بدوه، کمتر حرف بزنن، این که روش نیست که این تازه بچه مخللش میکنه، چرا چی میکنه؟ این بچه هوشیاریش زیاده، ما تو باید کانال بدید، کانال ها یعنی سر صداشو بندازه تو مسیر صحیح و هوشیاری مثل آب میمونه. آب که بد نیست که، آب باید تو کانال بیفته میرسه به مس، نه اینکه بگه آب بد است، آب که بد نیست، آب هر زگه بره تو پخش بشه چرا این ضرر نیست؟ شما سوال داشتن؟
منشأ وسواس رو من تحقیق کردم، روان‌پزشکی که دارو میدن میگن منشأش اضطراب و کسایی که مضطرب میشن یکی از بیماری‌های میگن بیماری وسواس یا فکری یا عملی یا هر، ولی داروهایی که میدن از باب خواب‌آوریش نیست، چون داروهای جدید اصلا خواب‌آور نیست، داروهای جدید که میدن اصلا خواب‌آور نیست و یه هورمون های تو بدن ترشح میشه که شادکامی بدن رو میاره بالا، مثل سروتونین دوپامین، این رو که میاره بالا این بند خدا قدرت پیدا میکنه که بعد این فکر و خیال غلبه پیدا کنه. اما اینو متوجه نشدم.
من جلسه قبل توضیح دادم اصلا اضطراب عامل وسواس نیست، عامل تشدید وسواسه. این که من مسترشان پس علتش وسواس پیدا کنم نهی نیست، ولی خود من و شما صدها بار تو زندگیمون استرا پیدا کرده این هم وسواس پیدا نکرده. اضطراب باعث تشدید میشه، اگه من وسواس داشته باشم تو اضطراب زیادتر میشه. علتش هم اینه که تو اضطراب فکر درست نمیتونم بکنم، حواس جمع نداره، حتی اضطراب مانع معالجه میشه. لذا تو جلسه قبل یکی از سوالی که کردیم باز همین بود، حالا نکته بعدی خدمتتون میگم که باید آرامش بدیم به بحث و اول باید فضای خونه آرامش باشه تا اون درمانی که ما میگیم تو آرامش بره جلو. برای این اضطراب اصلا عامل وسواس نیست، عاملش همون دو عاملی بود که از که آدم عمدش هم دومیه است، اولیش کمتره، حتی بعضی این قدر عامل جنتیکه که اینا جلس قبل این هم صحبت کردن گفتیم نه همچه چیزی نیست تو نطفه یه شخص که وسواس نخواهیده که ما اینا برگرد به طرز فکر انسان و این دو عاملی که از که نمیگه معاشرت یا احتیاط بیجا. احتیاط بیجا تو طلبه ها به خصوص آدم مستعینه خیلی زیاده.
بعد از اون جلسه شما من با یه روان‌پزشک مذهبی صحبت کردم، مثلا امروز اصلا ثابت شده با امارایی که مثلا عامل وسواس فلان قسمت مغزه، من گفت جدیدن دستگاهی اومده که همون قسمت رو یه مقدار توانمند میکنن اصلا برطرف میشه وسواس و دارو هم گفتن اصلا خواب‌آور نیست، داروی که خواب‌آور باشه اصلا باید عوض کنه. گفت ما میدیم که
حالا اولا من نمیدونم، اولا شخص ممکنه خودش
بره
ممکنه، من دیدم یعنی خود اطرافیانشون میان به من میگن یعنی خواب این بچه بره زیاد شده چی شده. حالا خواب فرض کنید
بخش این جنتیک هم هست، بچه های کوچیک که میارنشون برای وسواس که احتیاط که نداره، همنشینی هم که نبوده،
همین جهله پس کردم یه عاملش رو احتیاط بیجا جهل. اینا جلسه قبل خیلی نسی که شما نبوده جلسه بودم گفتیم ما اینه دیگه جهل رو توضیح دادم که وقتی نمیداند، این نمیداند وقت به جنگی بره سوال بکنم میگه من احتیاط میکنم. من
بچه
خودم میدونم بچه خونه بودم نمیدونه، یه بخش معاشرت مثلا مادرش داره نکار میکنه نگاه میکنه، یه بخش هم جهل نمیدونه چیکار کنه، همطور به خیال خودش کاری هم میکنه بعد تکرار میکنه عادت پیدا میکنه. اون وقت که معتقد است نه این نمیشه بگیم که از جنتیک اینطور اعتقاد پیدا کرد. اینا برای درمان خیلی موثره که ما اینا رو روش حرف بزنیم. حالا اون بحث مغز و این چیزا نه، اینا باز اینا یه چیزی که ما خودمون رو فریب ندیم دیگه. حالا اون پزشک دارید میگه دور 50 سالیه میفهمن که اینم نیست، این که رابطه داره با این گوشه مغز، این درسته؟ این ما به تفکیک بکنیم، بلکه یه فرماندهی هست که میگه این کارو، اما این که بتونه اونو تقویتش کنه فکر عوض کنه نه. این تا فکر عوض نشه این وسواس هم تو هست. من وارد بحث امروز که میشم وارد همین بخش میخوام بشیم که فکر رو باید اصلاح بکنیم. فکرم که اصلاح شد باز زمان بره.
مثلا یه چه تجربه سوال اومده مورد مرس کرده خانواده که بس باسته شما بچه آشنا آمده که بس باسته
بیشتر داره همیشه معاشره آره اون نگاه هستی داره نگاه به رفتار میکنه.
استاد خانواده هایی هستن که اصلا بچه شون رو بودن میگه ما اینطوری نیستیم بچه همون اینطوری شد معاشره تو چی بشتار
خیلی خوب میگن دوتا عامل درشت هست اما اینا رو توجه که بکنیم گاهی از اینا استفاده میکنه. میخوام که همش معاشرتی که گاهی معاشرتی چی نیست اون بچه یه وسوسه عجیب داره. یه عامل دومش همون جهله، یعنی بچه متدینه تو تدینش خجالت میکشه بره بگه من چوری قصد بکنم چوری هم تو داره احتیاط میکنه. بعد چند سال یه مرد متوجه میشه که این احتیاط داره پدرشو برمیاره. نکته دیگر اینه که وسواس عادت هم توشه. اینم با جلسه قبل داشتیم که عادت یک هفته اگر عملی به انسان انجام بده عادت پیدا میکنه. اگر عادت به خلاف داشته که مثلا وسواس الان داره، این که میگیم یه هفته مال کسیست که هیچ عادتی نداره، هم تو به یکی بگید یه هفته دست را تختر بشکن مثلا بعد یه هفته عادت پیدا. اگه عادت به خلاف داشتی مثل وسواس اما میخوام برگرده این دو هفته هم در اول طول میکشه. یک هفته برای ترک عادته و یه هفته برای اینکه جایگزین میخواد بکنه با عمل صحیح را. بعد از دو هفته هم ریشه خشکونده نمیشه. یعنی اگه شخص وسواس رعایت نکنه ممکنه یه ما دو ما بر دوره برگرده به وسواس. نم خیلی اتفاق افتاده اینا تجربه انسان میبینه اینا رو. بیشتر باید مواظب باشه بعد از دو هفته دیگه باید خیلی دقت بکنه تا تو این دقته یه ماه دو ماه شیش ماه حالا من عددشو نمیگم به خاطر اینکه تو افراد فرق میکنه جوان باشه یا پیر باشه فرق است. وسواسش پنج سالست یا یه ساله با هم فرق میکنه. تصمیم شخص برای معالجه جدی باشه یا نباشه فرق میکنه. اطمینانش به مشاور کم باشه یا زیاد فرق میکنه. تلقین بکنه یا نکنه فرق میکنه. خیلی مسائل داره تو این زمینه. باز مسئله دیگه که ما اینم جلسه قبل داشتیم این بود که برای معالجه حتما یه همراه جلسه اول همراه بیاد. و همراه به دو منظوره، ما به همراهش دو تا نکته رو میگیم. یک تو خونه آرامش و مواظب باش، هم خودش یه وقت ایراد نگیره به وسواسیه هم مواظب بقیه باشه، چون معمولا توهین میکنن با آدم وسواسی و همین اعصاب او رو به هم میریزه و تازه کار بدتر میشه. و دوم که به همراه میگیم که صحبتهای ما رو تلقین بکن تو منزل به او، چنانچه به خود وسواسی هم میگیم صدای ما رو زد بکن و تو منزل مثلا اگر برای دستشویی قبل دستشویی یه دقیقه دو دقیقه بشه اینو گوش بده بعد برو دستشویی که این تکرار باعث بشه که کم کم تثبیت بشه به معنای صحیح در ذهن ما. خب ما دیگه اون آخر بحث جلسه بعد وارد معالجات عملی شدیم و وارد این نکته شدیم که با قواعد فقهی باید قانع کنیم شخص مخاطب رو. حتی اشاره هم داشتیم که اگر فتوای مراجع فرق میکنه اونم باید مواظب باشیم، یعنی باید خود ما مسلط به فتاوا باشیم که ببینیم مثلا تو حمام چگونه باید غسل بکنه، نیت چطوریه، نماز چطوریه، وضو چطوریه، دستشویی چطوریه، مثلا خوب مسلط بشیم یا اختلاف فتواست بدونیم. اما دقت میکنیم که به جای اینکه به شخص بگیم اطلاع نکن، نه روش صحیح رو میگیم انجام بده. خب روش صحیح چطوریه؟ مادیارا وارد عملیات که میخوایم بشیم اینطوری. اولا تو هر جلسه ای یک وسواس بیشتر ما حق نداریم معالجه بکنیم. اگه بخوایم همه رو با هم بریزیم به هم زخمی میکنیم وسواس رو، اما نمیکشیم. اگه میخوایم واقعا موفق بشیم وسواسی هم نمیتونه یه مرتبه یه روز تست که همه وسواس رو بذاری کنم. بذار هفته اول که یک جلسه بیشتر نمیان که بگم هفته اول، نه این که هر روز بیان، جلسه اول که میاد یه هفته طول میکشه تا هفته بعد که دو مرتبه میخواب بیان. یه وسواس شو میزن به اختیار خودشون، میگم اولویت خودت هر کنون میخواییم. مثلا میگه من تو وضو وسواسم، میگم خیلی با فقط وضو رو بگو دیگه، وارد هیچی دیگه نشو. بعد ازش میخواییم که اون وضوعی که فعلی داری میگیری، من دارم مثال میزنم مثال زدیم وضوع را، میگیم وضوعی که فعلا داری میگیری یا از صفر تا صدش رو توضیح بده چکار میکنی. ما نباید ازش سوال بکنیم که آیا تو وضوع این کار رو میکنی؟ بخیر ما ده ها رقم وسواس و راب داریم تو وضوع، اما اگه به شخص بگیم آیا این کار رو میکنی، بعضی ها تازه یاد میگیرن، ذهنشون گیرندگیش قویست که این هم هستا بازه یه وسواس دیگه هم پیدا. لذا نباید ما اصلا سوال بکنیم. اگر هم یک نیاز بود باید با کنایه ببینیم ازش بپرسیم. لذا مثلا بهش میگیم چقدر معطل میشی؟ کنایه این میشه. تو وضو چقدر معطل میشی؟ میگه مثلا 5 دقیقه. میگم 5 دقیقه معطل چی میشی؟ تا میگم معطل چی میشه وقت دست میذاره رو نکته حساس، ولی خودش چه مثلا ندونه که چیه. میگم این وضوعی که من میگم نیم دقیقه تمام است، حتی اکثر یه دقیقه، شما چرا معطل 5 دقیقه؟ معطل کجا میشی؟ اینو بگو. توضیح که میده مشخص که اون نقطه خاصی که باید درمان بشه. خب خیلی ها داریم حالا تو وضوع که دارم میگم تو نیت وضوع، که نیت خاص وضوع هم نیست، این که نیت تو نیت وضوع ایراد داره، بعد تو نمازش هم خواهد نیت کنم میگه اونجا هم ایراد دارم، تو غسلم همینطور میگه معطل میشه. ما یه چیز کلی داریم تو بحث نیت و اونی که اصل نیت اون چیزی نیست که تو رساله ها الان آمده، اونی تو رساله خیلی مبهم اومده، این نیست. تو رساله چی نوشته؟ نوشته که باید قصد قربت بکنه، و قصد قربت بکنه یعنی بگن یه عمل من عمل برای خداست، ریا توش نیاد، اگر ریا بیاد باطله، و یه دو تا نکته دیگه برای نکات چون اختلافی است، آیا قصد وحش میخواد یا نه، که معمولا مراجع قصد وحش دیگه لازه نمیدونه. اما همین نیت رو بیان میکنن تو رساله، بعد می نویسن که این رساله فارسی می نویسن که شخص تو نیت لازم نیست به زبان جاری بکنه، حتی الفاظ نیت هم لازم نیست از ذهنش خطور بره. خب تازه خود من تا تو حوزه نیمده بودم مانده بودم که پس این چیه است، این که دارم میگن به زبان که نگو، الفاظش هم که از ذهن خطور نه، پس چیه؟ تو رساله نیمده چیه؟ اینو دارم میگم یه جا خالی داره و این جا خالی ما باید اصلاح بکنی. همچه اومدیم تو عوضه با رقم درس ها تو درس خارجه نکم گرم دارشون اصلا اینا نیست، نیگه یه چیز دیگه است. نیگه چیه؟ اینه که مثلا من فرض کنید این میبه رو برداشتم دوره گذاشتم، یعنی عمل من همراه نیته. اصلا نیت من معطلش نمیشم که من میخوام نیت کنم رو سر بکنم اول نیت کنم بعد بردارم، هیچ عملی ما معطلش نمی، ما هر عملی الان صحبت که دارم میکنم بی نیتش با نیت با نیت. شما دارید مثلا قلم بردار می نویسه، هر کلمه ای که می نویسه داره نیت میکنه، مثلا نیت همراه عمله، اراده تصمیم. تا اینجا کافی نیست، دقت کنید، این نیتی که گفته میشه اینه. اولینو به توضیح بدیم که نیت همون قصدی که انسان برای انجام یه عملی داره، اراده بهش میگید، قصد بگید، تصمیم. منتها تو امور عبادی باید نیتمون رنگ خدایی داشته باشه، یعنی انگیزه‌ای که رفتم نماز بخونم این نباشه که بخوام نشونه فلانی بزنم، این شریا. پس اون قصد قربت هم که میگن اینه، اگه اینا رو خوب بفهمیم وقت اون عبارت رساله واضح میشه برامون که نیت نه لازم است به زبان بگن، نه لازم است حتی از ذهن عبارتش خطور بره، اینا که نیست که. من تو منتا نماز همراه نماز که برمیشم نیت دارم، من کنج ذهن من همراه این نیت نباید این باشه که بخوام خودم رو خوب جلوه بدم برای دیگران، نمیخوام تکلیفم انجام. از کجا اینو بفهمم؟ نشانه داره، کاشفش اینه که وقتی هم تنها هستم نمازم همینطور میخونم، پس همیشه برای مردم نیست، خاموش. پس یه میشه قربتن الله، اما لازم نیست لفظ قربتن الله از ذهن خطور بده، این هست همراه عمل من. حالا عکسش اون که ریاکاره چرا میکنه؟ آدم ریاکار میگه من اگه اینجا نماز بخونم کسی نیست، پس اینجا نمیخونم، میرم فلان جا که بی بی از عمل من. آدم ریاکار اینه، باز وقتی جلو میخونه نیت نمیکنه ریا را، با نه به زبون میگه نه تو ذهنش خطور میده، نه اما تو ذهنش این هست که چرا من اینجا نماز نخوندم رفتم اونجا، میگه برای اینکه نشون بده. باز نشانه دیگه اینه که وقتی رفت اونجا دید به جای یه نفر دو نفره، بیشتر خوشحال میشه. لذا نشانه ریاکار حب نشون دادنه. الان خیلی از ما سوال میکنن، میگن ما نگرانیم تو جماعت که میریم میترسیم ریا بشه، هی میریم و آخر وای میسیم، آیا این کار ما درسته یا نه؟ میگم نه، اشتباهیست، چون که ریا نداری که. ریا یه کلمه، یه حب قبلش باید بیاد. آدم ریاکار حب به ریا داره، شما خوف از ریا داری، هی میترسی ریا نشه. خوف از یکی ریا نیست که، قطعا برای مردم نیست، چون میترسی. نشانش هم نیکه کسی عملتو نبینه راحت تر نماز میخونه، این نشانش. پس این خوفه، آدمی که خوف از ریا داره قطعا ریا کار نیست. بعدم بهش که باید نماز رو بخون هیچ نگران نباش. این برای بحث معالجه نیته که خوب توضیح بدیم. و من گاهی به اینا که اینطور هم میگم دست رو بیا بالا، فوری بیرد میگم بذار پایین، میگم خب دست رو بردی بالا برای چی بردی بالا؟ میگه چون شما گفتی. میگم خب همین، میخواستی امتصال دست رو منو بکنه دیگه، نمازم همینه، چرا رفتی ساجده باشینا؟ میگم چون خدا گفته بود، همیشه نیت منطور طول سال های میگم قصد قربت، یکی میگه معتی و به با مأمور و به باید مطابق باشه، یه الفاظ اینطوری ما میگیم بعد موندیم توش، درست کسی الفاظ ها نمیخوام این آره تو هوا بکنیم، اما تو عمل مواظب باشیم و اساس پیدا نکنیم. اون نیتی که خدا از ما خواسته نیت همراه عمله به اضافه خلوص، و اگه خلوص نبود ممکن بود من عملو برای نشون دادنم انجام دادم بازم میگفتیم درست. بنابراین کسی که میره قصر بکنه هیچی نباید معطله نیت بشه، مثلا میگه بدنم نجس بود، بدنم آب کشیدم، بعد که بدنم آب کشیدم حالا شروع کنم قصر، من نیت دیگه میگم برای چی وایسه پس چه نمیاد بیرون، میگه من آب قصر نمیخورم. یه صورت شنه که یادش میره قصر بکنه، بدنش رو تطهیر میکنه، بدن میاد بیرون، میگه من برای آب قصر بکنم یادم بود این نکرد، اما اون که باید زیر دوش دیگه میشه نیت. لازم نیست دو سه ثانیه صبر بکنه الفاظ نیت از ذهنش خطور بده، هیچی نه نیاز نیست. هم که شروع کن سر و گردن رو بشد نیتو داره قطعا خلوص هم هست، چون دیگه کسی نیست برش که بخواد ناخالصی هم باشه دیگه، خالص هم باشه. این هم بحث نیت. و اما بحث وضوع و قصد، یکی از چیزایی که خیلی افراد دچار وسواس هستن یقین است که باز تور ساله نوشته که باید یقین کنید آب به بدن رسیده. این هم متاسفان باز از عبارت هاییست که ما بگیم غلط انداز عبارت ها تور ساله گفتن و خیلی ها را به اشتباه انداخت، اما منظور این نیست که یقین پیدا نکنه دا. دیدو یقین تور ساله درسته، اما باید میگفتن یقین واقعی نه یقین ظاهری، این تور ساله نیمده و همین باعث وسواس خیلی هاشون که رساله رو برم دارد میخونه میگه مرجب گفته باید یقین پیدا کنه، من یه ماش آب ریختم به صورت یقین ندارم، یکی دیگه میزنم دو تا سه تا بعدم قد دست میکشم تا یقین کنم. این یقین یقین واقعیه، یقین واقعی یعنی غیر از اعتقاد من در واقع باید آب به کل صورت برسه. این قطعا نیست مراد مراجع. یقین واقعی که ما تو حوزه بهش میگیم ثبوتن، ثبوتن باید آب رسیده باشه، نه این نیست منظور. پس چیه یقین ظاهری؟ یقین ظاهری یعنی چه؟ یعنی شما عقیده چیه تو اعتقاد شما. اگه شما عقیده داری که آب رسید کافی، یقینی که میگن اینه، میگن با شک نرو جلو، با ظن نرو جلو، به مقدار آب بزن که یقین کنی، یقین شما بکن. اما در واقع آب ممکنه نرسیده باشه، اشکال نداره، یعنی فرق کرد با حالت قبلی. و حالت قبلی میگفت باید اون قدر دست بکشم که بدونم یا ندونم باید آب برسه، یقین واقعی رو میگفت. این یکی میگفت نه، به مقداری بزن که شما عقیده دینه که آب رسیده، اما در واقع هم آب نرسیده باشه اشکال نداره.
رساله میگه سر سوزنی.
خب سر سوزنی باز این اون درسته، اما عبارت اشکالش این است که اون سر سوزنی ها بعد اگر دیدید، ببینید اینو باید بگه، اگر چشمتون افتاده دید سر یه سوزنی آب نرسیده خیلی باید برسه، ولی که همه ما میدونیم این رو. اما آیا اون وقتی دارید قسل میکنی یه وضو میگیرید باید مطمئن بشید که سر سوزنی جا نیفتاده؟ این طور ساله نیمده. همین نکته وسواس این پیچش اینجاست، من در خیلی سریع حرف میذارم که بدونیم چیه. این که نیمده و افراد که میرن رساله میخونن و اینجا که میرسه فکر کنه یقین واقعی، نفس واقعی زاید اصلا تو رساله نیمده، هم تو گفته باید یقین کنه آب رسید، وقت طرف چیشی میره تو ذهنش خطور میکنه یقین واقعی میاد تو ذهنش، بعد گفت خب غسل من باید یک ساعت طول بکشه تا یقین واقعی بشه. اصلا کلمه واقع ظاهری هم اون نمیدونه چیه سرا، اینو معمولا مردم نارو نمیدونه، ما تو حوزه اینا رو تصمیم بندی میکنه، اما اونو که نمیدونه. اون تو روایت که ما نگاه میکنیم روایت اینا رو به ما یاد میده که یقین ظاهری منظور است. یعنی چه؟ یعنی اگه من یه وضو گرفتم که تو ظاهر یقین داشتم آب رسید، اما در واقع نرسیده بود، نه یه سر سوزن یک کف دست نرسیده بود، منطور به شرکی من علم پیدا نکنم بعدشون، یعنی تا آخر عمرم نفهمم، قطعا وضو درسته، نمازی هم که باشوندم درست، روز قیامتم به من نمیگن که چرا یقین پیدا کردی. خب دو تا مطلب حالا من اینجا حتما اول روایتشو بخونم، این روایت رو باید بخونیم بر اون ناوا، این از روانشناس ها همین جاست که نمیتونن معالجه بکنن، به خاطر همینه که ما باید مسلط به این مبانی باشیم، مبانی که اونا اطلاع ندارن که این که میگم طلبه باید درس خارج خون، منظورم همینه که بدون یقین واقعی چیه یقینه ظاهری چیه، بعدم روایت باید بخونیم برای اطمینان شخص، نه برای این که شخص بره سراغ روایت، این که حق نداره سراغ روایت بره، اما برای این که اطمینان پیدا کنه. این روایت امام سجاد علیه السلام رو تو مسائلم هست که ازم میفرمان امام باقر علیه السلام میگن، میگن پدرم قوس کردن تو حمام و اومدن بیرون، وقتی اومدن بیرون یکی گفت کمرتو اینجاش خشکه آب نرسیده، حضرت فرمودن ما علیک شیئون لو سکت، اگه نگفته بودی چیزی بگردنت نبود، قسل منم درست بود. از این روایت چی میفهمیم؟ همون یقین ظاهری، یعنی امام تو ظاهر میگن آب رسیده رفتن جلو میان بیرون، حالا خلافش که ثابت میشه دور حضرت برگشن تو حمام رفتن اون تیگره آب رسونده. اما جالب این جمله که به این راوی گفتن خیلی نقطه قشنگی بود، گفتن نگفته بودی قسل من صحیح بود، اگه قسل باطل بود وظیفه نهی از من کرد، من قسل من درست بود، شما وظیفه نداشتی به من بگی. خب این یه نکته است. نکته دوم اینه که ما هرچه زودتر یقین پیدا بکنیم برکت است برامون، البته قتل قطع نشده که خلاف متعارف باشه دار. اونا تو اصول بحثشا دیگه میدونید قطع قطع نه، اما یقین بالاخره دیدید بعضی با یه مش آب یقین پیدا میکنه، یکی میگه نه دو مش آب بزن. خیلی خوب بکنم اگر با یه مش آب زود تسعی کن به یقین برسی، تلاش بکن قیامت بهتون نمیگن چرا زود یقین پیدا کردی، که بتونه میگرد وقت شاید من صدها نفر تا الان با همین بیان کارشون اصلاح کرد، یعنی یکی دوتا نیستن، خیلی از مردم تو همین بحث فقهی به اشتباه رفتن، قوس که میره نیم ساعت یک ساعت با هم سزیر بوش میگه باید یقین پیدا، مثلا اکثرشون میگن کمرمونا بیشتر آب ما میزنیم تا سینما، میگه من کمر دیری یقین پیدا میکنم، این همه یقین واقعی تو ذهنشه، چون سینه رو میگه من دارم میبینم آب رسید، اونا چون نمیبینن باید اونقدر آب بریزن تو یقین پیدا کن، در که این نیست، اصلا منظور از یقین این نبود، که یقین اعتقادیه، لذا اگه شما مطابق سینه کمر هم همون مقدار آب زدید میگه من یقین پیدا کرد، مثل جمله امام سجاد علیه السلام میشه که ولو یه گوشم نرسته، هم نرسته باشه من دیگه وظیفه ندارم میشه از این، به ما نگفتن یقین واقعی، که اگه خلافش ثابت شد به تعبیر آقا یه سر سوزنه جمع باشه باید برد انجام، اما اگه ثابت نشد چی؟ وضو درسته، ما فعلا اینو باید بگیم، بگیم آقای عزیز اونی که خدا از ما خواسته یقین ظاهریست، منتها آدم های وسواسی یه مشکل دیگه که دارن که من دیر یقین میگه مثلا یقین پیدا نمیکنم، بعضیشون اینو میگه، منتها اول اون یقینا حلش بکنی، اون یه بحثیست که خیلی ها با همین حل میشه کارش، اما بعضی هم میگن ما یقین پیدا نمیکنیم، وقت در اون صورت میگیم که اون همراه شما، وقتی که من یقین دارم شما اعتماد به او بکن، مثلا وای میشه کنار دستی داره وضو میگیره میگه من یقین ندارم، خیلی خوب فقط دستیش اونم یه انسانه بیم بگم اعتماد به این بکن، حالا مادرشه اونم پدرشه برادر خواه هر کی میخواه باشه، یه نفر که مورد اعتماد باشه میگم هر وقتشون که من یقین کردم شما برو جلو، وقت دو سه بار که این کار کرد بعد دیگه میگیم دیگه کسی هم پلوگای نسته یه خود باید انجام میده که همین یقین همین. نکته ای که حالا تو بحث وضو و غسل ما میگیم جمعا میگیم وضو نیم دقیقه حد اکثر یه دقیقه باید بیشتر طول نکشه، غسل هم بین یه دقیقه تا یه دقیقه و نیم. این هم که میگم زیاده سال ایران نگیرید، اما با آدم وسواسی میگم حدودن باید اینو بگیم و الان یه دقیقه و نیم میدونید چند من آب ریخته میشه. روایت داریم که 3 کیلو. این روایت هم بگید برای آدم وسواسی که بدونه پیامبر فرمان 3 کیلو. و خودشون هم چند تا روایت داریم تو بحث باب غسل، امام باقر و امام صادق علیه السلام میفرمان که پیامبر غسلی که میکردن این بود، اول بدنشون رو تطهیر میکردن تو دستشویی که بدن پاک باشه، بعد میادن داخل خود اتاق، چون حمام که نبوده قدیم، بیرون هم نبوده، از اکیز جورا میشد بایی رها میکرد میاد تو فرداشونه حمام عمر درش باز بشه. یا من نمیخواستم این کار معطل شد، میگن همونجا تو اتاق یه تشتی میگذاشتن و 3 کیلو آب، یه پارچه آب، پارچه آب هم توره باید نیمدسته اما حدود در یه پارچه آب میشه، یه آفتابه، یه پارچه. پیامبر غسل میکردن باشه، به همسرشون هم گفتن شما همینطور غسل بکن. یه رو اتن دیدن که با 3 کیلو پیامبر با همسرشون با هم غسل کردن. یارو من اینو نمیدونم، یعنی 1.5 کیلو من یه مقدار حس میزنم که روایت دقیق نیست، اینجاش ناظره، یعنی باید حملش کنیم به همون کل واحد، باید بگیم 3 کیلو بوده، یه قید بهش بزنیم. اما وضو 0 کیلو، یعنی 750 گرم. اون وضوی شاد آبا، وضوی که شاداب میگیرن اینه، بله وضوی خاص خود من با نصف استکان تو ماشین آبالچن با وضو گرفت، جایی بوده که مجبور بودیم بریم مسجد و فرصت نبود که حتی پیادشیم پیاده میشدیم که به مسجد نمیرسیم، همونجا با نصف استکان صورت رو به گونه‌ای تر میکنن که آب رو لباس کم تر برسیم، اون شاداب نیست اما وضوعیست که میدونید حداقل همون تریست که رد شد، بهش میگن روغن مالی، اما اینجا آب مالی است، آب رو باید به صورت بکشه، به دست رو بکشه که رد بشه، یک کمی یک کمی، یعنی در حد 1 میلیمتر، نه خیلی رد بشه، جریان به رد به خیس بشه دیگه کافیه. مرمای قاضی حسد علی آقای قاضی میگن یه بار غسل جمعه میخواستن بکنن، خب خونه که نجف داشتن کوچیک بوده، یه اتاق داشتن که اتاقا نصفشو پرده میزدن که زن بچه پشت پرده بودن، مهمون که میمد این نصفه یه جلو بود، یه اتاق کوچیک اینطوری، دو تا اتاقا نداشتن، حیات خونم کوچیک، جا نداشتن که. و یکی از اصحابشون میگه داریم بیره یه با خونشون بودیم، آقا میخواستم غسل بکنم، غسلشون به ما هم نمیخواستم، میگن برید بیرون، اینا بلند شدن لنگ ها خیس میکردن هم کشن به صورتشون. ما هم داشتیم نگاه میکرد غسل اینطوری هم میشد که لنگ ها مثلا خیس میکردن به کمرشون میکشن باشن داری که طرف راسته بردن طرف چردن اینطوری خیس کردن قسلش میکرد، ولی یه قسل اینطور هست ببینید یه لیوانه مصرف نمیشه، اما اگه بخواد شاداب باشه 3 کیلو گفتن انجام بده دیگه. حالا من رو تجربه که دارم، خدای تفصیلاتم بگذاره برابر من نمیدونم، اما درک ناقص من اینه که به این آدم وسواسی دیگه کمتر از 1 دقیقه یا 1 دقیقه و نیم بهش فشار نیاره، میگه متعارف اینه، تا میگیم 1 دقیقه تا 1 دقیقه و نیم میگه نه خیلی زود من نمیتونم، وقت میگیم معطله کجا میشه، تا میگیم معطله کجا میشه وقت میگه دیگه معطله نیت میشه، میگم نیت اصلا نیت نمیخواد بکنی، یا هم که آب میزد سرت به نیت قصد وایستده، یا میخواد یقین پیدا کنه آب به کمره شده، میگم نه اون یقین ظاهره، شما هم تو رد شده یا مثلا یکشون من تیکه به تیکه به نیت میکنن معطل این میشن، یا مثلا نیت میکنم خب دارد اینجا رو میزه. گفتم نه اصلا معطل نیت نباید بشه، چون نیت که اول قصد داریه اون نیت اجمالی که ما تو فقه میگیم نیت ارتکازی، اون کنج ذهنت هست. لذا اگه معطل نشه، بعضی ها مثلا کند کارن، اگه کند کاره خیلی خوب میگیم تو ردش کن، تو دست اینطوری نشنش هم میدیم دست اینطوری از زیر دوش رد کن، زود برو جلو سینه دو کمر رو تو سریه که تون بره جلو، گفتم یه تونش بکن ظرف یه دقیقه قص تمام. حالا تو یه دقیقه فکر من بیشتر سه کلو آب بریزه، دوش هم تو باز باشه بیشتر از یه آفتباه میریزنین، حدث من خیلی بیشتره. اما دیاره نمیدن چه بکنی، یه مقدار باید سرعت آدم کمش بکنه دا. چون بعضی فشار زیادش بکنه. خب اینم وضوع و قصد بود که یه تقریبا امهاتش را از کنم. راجع به نماز هم بعضی ها مشکل دارن، با اونا میگیم که اصلا ما حمد و سوره نداریم برای تصحیح، یه دونه روایت هم نداریم که یکی رفته باشه خدمت امام و بگه من میخوام هم دوست میخوام نه درست میخونم. یعنی این نشون داده اینه که هم دو سوره ای که جلو اهل بیت علیه السلام خونده میشده همه هم دوست متعارفه. اگه غلط بود نماز باطل بود امام بهش میگفتن باید نهی از منکر بکنم، میگه نماز باطل چرا اینطوری خونده. خب نداریم این رو، وقتی نداریم باید اینو آسان بگیریم. اما چیکار کنیم، من دیگه در بند فتوا هست، من که نمیتونم خلاف فتوای مرجع بگم شما از کی تقلید میکنیم، میگه من از فلان مرجع. مرجع میگه باید من خارج حروف رو درست بگی، ما هم بشون میکنم. لذا اینجا رو ما نمیتونیم، وقتی دوران غیبت هستیم نمیتونیم اینجا رو خلاف رو بگیم، چون اگه خلاف بگیم خلاف فتوای مرجعش عمل کرده است، اینا نمیشه. این غیر اون بحث گذشته است، اون بحث گذشته رو نه عکس این نکته بود که گفتیم که ما یقین داریم که اگر اینطور عمل بکنه نیت رو مثلا مثال زدیم بیاد بود اگه اینطوری بره جلو قطعا مطابق فتوای مرجع رفته جلو، رساله یه مقدار ابهام داره، نه اینکه بخواهم خلاف فتوا عمل بکنه. رساله ابهام برخونه، ابهامشو طلبگی ما همینه که بشینیم این را بیان کنیم توضیح بدیم. پس راجع به حمد و سوره من خیلی ها رو دیدم به نماز که میرسه مثلا واجب رو بیشتر معطل میشه تا نماز مستحب. این نشون داده اینه که پس تو نماز مستحبی تون میخونه پس زبانش گیر نداره، به واجب که میرسه یه مقدار دقت بیشتر زور میزنه، میگم زور زنده نمیخوام ساده صحبت کن، همینطور عادی حرف بزنی نماز درست. یه چند بار هم امتحان میکنه جلو خود شما بگو بسم الله رو بگو، یه بسم ساده راحت میگه، میگم تو نمازم همینه. اصلا فرض کن نماز واجب که میخوای بخونی مثل که داری نماز مستحبه میخونی، همین بگو فرض بکن، اما این فرضش معلومه واقعیت نداره دیگه، دارد واجب میخونه. میگم هیچ فرقی بین واجب و مستحب نگذار دیگه، اینه که مراجع قبول دارن که میگه دیگه خلاف فتوا نیست. همینه بهش میگه مثل همون نماز مستحب نماز واجب هم همونه. و اما مشکل دستشویی خیلی هست، این بیشتر از بقیه شد عجیب هم پدر افراد در میارد، عجیب مشکل روز میارد، اونقدر اذیت ها میشه به هم افراد. علت شما دستشویی شبانه به انسان درگیره، مثل قوس نیست که یا بخواد هفته یه بار دو هفته یه بار، نه اینا شبان درگیره. وقت اینه که بس بس دارن خیلی اذیت میشن، چون هر دفعه که میخواد میخواد یک ساعت معطلش. از طرف دیگه اطرافی خیلی اذیت میشن چون دستشویی اشغال میشه، خب دیگه من هم کار دارم، خب از چی برم؟ نمیتونه جلو خودشو بگیره. گاهی میخواد به نماز اول وقت برسه، گاهی درسش مونده، وقت دعوا شروع میشه. دعا فریاد چرا معطل میشه؟ اون که بذار من اول برم تو وسواسی. و بدتر از اینا این که آدم وسواسی هایی داریم که به خودش میگیره، اصلا چیز نمیخوره. و همین دیروز موردش رو داشتیم، گفت میاد خونه پدرش اینجا یه دست چی میره دیگه، بعد نمیره، میره خونه همسرش اونجا دیگه جلو خودش میگه به تو فرد. خیلی سخته اصلا فکرشو میکردم وحشت میکردم که حالا برای چی میاد اونجا؟ برای که اونا کمکش کنن؟ میگو همسرش کمکش نمی کنه، اونا کمکش میکنن، میگن دیگه بس است آب نریز میدونم چی کمکش میکرد. خب وقتی ما معالجه میکنیم اونقدر ما تشکر میکنیم، واقعا مثل که دنیا براش آباد شده بود. میگو ما از مرگ از خدا میخواستیم که مرگ هم خدا برسونه. ده اصلا تو بسته دستشوی چند تا نکته هست. یکی این که خیلی ها پاچاشون رو بالا میزنن یا عزم خواهم لباسشو اصلا در میاره، اینا رو دوره شما بهشون نگید، نگید که شما این کار رو میکنه یا نه، جایی که گفتید دوره اما القایست که تازه یاد میگیرید. بذارید خودش بگید، بگید از سر تا سر الان میخواهی به دست شوید چه هم میکنه، بذارید خودش بگید. من دارم کلی میگم، اگه لباسشو یا حتی پاچاشو بالا میزنن بگید دیگه کار رو نکن. اون تو حدیثو براش بخونید، یعنی حدیثو که میخونید این آرام میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن من وقتی دستشویی میرم پاچه شب برام خیس میکنم، بعد میرم دستشویی، هرچی ادراک میپاشه به لباسم دیگه گردن پیدا نمیکنم، بعد باکی ندارم با همون لباس میسن نماز بخونم. خب حدیثی که میخونیم بعد توضیح میدیم براش، میگیم امام ها دارن یاد ما میدن که عمدن میتونی خودت رو تو جهل نگه داری. این معنیش اینه، میتونی کاری بکنی. مثلا من مثال این طوری میزنم، میتونی سرت رو بالا بگیری، سرت رو بالا بگیری، میتونی چشمت رو ببندی، شب میتونی چراغ روشن نکنی، اصلا نگاه نکن، هر چی ادرا پاشید بپاشید. یعنی واقع رو اصلا ما وظیفه نداریم، هر چی میخواد. وقت بعضیشون میگن آخه در بارو بپاشید، آخه نجاستش ضررش، میگم اینا رو ول کن، ضرره این وسوسه بیشتر از اونه، ول کنی. وقت بعضی ها رو میگیم یه شب دو شب اصلا تو تاریکی برید دستش، خوبه فرستون برق میزن تاریکی برو دستش بشید، دستش بکنم ببیرم، یاد بگیریم مذاق شارعه رو بفهمیم چیست. شارعه میگه ده کاری بکن یقین پیدا نکنه. یه نکته است. نکته دوم، حالا این نکته که گفتیم ما همون تفحص تو شمات موضوعی است، اسمشو بدونید یا خاصی با اون هم بگیر، نه که تحصیل کردم اینا رو که الفاظشان براشون بگیر زود روششو عوض میکنن، یعنی با یه مقدار مبنا که آشنا میشن و باورش میاد که کارش اشتباهه. میگید هیچ مرجعی تفحص تو شما تو موضوعی رو لازم نمیدونیم. موضوعات هم مثلا این کیک یه موضوع است، این سانیه نمیدونم، این هر کنون از یه موضوع است. شبه یعنی که آیا نجس شد یا نه، آیا من تفحص کنم در این شبهات موضوعیه؟ میگید نه تفحص نکن، بوده اونور کن و انشاءالله نجس نیست. این هم یه نکته دیگه، دو سه نکته راجع به دستشوی اسم اینا رو خلاصه از میکنم، اما برای آدم وسواسی باید خوب توضیح داده بشه. یکی اینه که محل مدفوع رو میگن چقدر آبیز، اصلا محل مدفوع محل بول یه تفاوتی هم داره، محل مدفوع نجاستش ضعیف داره. بذار دستور اینه که محل مدفوع رو یه مقدار که شستی 4-5 ثانیه دست کشیدید میفهمید که نجاست دیگه نیست، احساس میکنه دست انسان میفهمید، همون وقت که احساس کرد دیگه نیست که پاک شد، حتی تعدد نداره، همه هر پاک میشه هم دست خود به خود هر دو پاک میشه. این همه مراجع میگه. محل بول هم مثل حشفه، این تعبیر روایت که مکررم اومده چند تو روایت داره، یعنی به مقدار محل خروج بول دو برابرش. این مال آب قلیله است، مثل حشفه مال آب قلیله، یعنی دو تا قطره، دو تا قاشوچه خوری حالا اسمشه بذارید برای مرد ها، برای زن این مقدار بیشتر. روایت میگه مثل حشفه، یعنی بنابراین اینقدر ما سختش کردیم. روایت دارد اینو به من میگه، ما تو چی بگیم حالا؟ آتولوزم و سیستانی یه احتیاط واجبی میکنن که با همین آب کر هم مثل حشفه رو رعایت بکنن. احتیاط واجبه ایشون رو ما چکار میکنیم؟ مقلدشون رو عمل کن. اما نه اینکه بشینه یه دقیقه آب بریزه دار. میگیم صرف تماس کافی است. صرف مثلا این انگشتمان آبه، این دست برم محل بوله، این آبیه لحظه، لحظه که خود میشه صرف اتصال، اینو میگیم یه لحظه آب متصل بشه به پا تمام، دو تا لحظه کافی. حالا ببینید چقدر آب ریخته میشه. ما این حکم شرعیه، وقتی به شخص بگیم وقت میفهمه که او چقدر فاصله داره با اون کار که، اما خود رو نشنیده، مثل حشفه رو نشنیده، اینا اصلا متوجه نبود. ما وقتی خوب توضیح میدیم قانع میشه، بلکه قانع شد وقت یه مرسه رفت رو شانه نیفره در عوض کنه دیگه، حالا میگم همینه دستور دین اینه، مواظب باشیم که بیشتر از این. باز از کاری که خیلی ها میکنن پا شستنه مرتب، اینا به اون میگن که گرم از دستی که میام پام تر شده درم نمیان، حتما شلم باید به پام بگیرم و کفش رو بشورم. اتمن تمام اینا پاکه، این آبی که هنگام تطهیر داره که چه تطهیر آب میپاشد این مرمان، این آب همه پاک. یا اینه که علتش هم اینه، یا اینه که سر شلنگ خوردست به پا و لیز شده اون آب فشار بگرست آب پاشست اینه که اصلا آب متصل به کار پاک. صورتی که خیلی انسان باید بدبین باشه اینه که بگیم سر شلنگ صاف رو نجاست، محل مدفوعه، حالا این تو بگیم صاف رو نجاست رفت و بعدم آب پاشست اینه رو بازم چی میگیم؟ یه قطره ای که پاشید این طرف طرف پاک است مگر آنکه ذره نجاست داخلش باشه. بعد فوری میگیم تفاوت تو شبات موضوعیه نکن، نگاه نکن که آیه ذره نجاست توشه یا نه، وقتی نگاه نکن همه مراجع میگن پاک. پس صرف این آب پاشیدن نباید انسان رو دل چرکین بکنه، وقت بهشون میگیم دیگه پادا هیچ وقت آب نکش. اینم یه نکته هست، فقط از نظر روحی آدم وسواس وقتی میخواد خلاف عمل بکنه خیلی تحت فشار. بذار من دو سه نکته به اینا میگم. یکی این که توضیح میدم که وسواس شرک خفیه، باید بترسون میشیه. میگم شما موحدی؟ موحدا میگه من فقط از خدا تبعیت میکنم. میگم فرمان خدا همین هم بود که برای گفتم فتوای مراجع رو گفتم برای رساله روایت یا بود. شما هم که موحدی هرچی شیطان میگه پادا آب بکشه بگو من دیگه تبعید از تو نمی کنم. این شرک خفیه است که بخوام هم از خدا تبعید کنم هم از شیطان. اونشی که متدینن وقتی بگیم یه نوع شرک خفیه بخواه جا میخوره که من مشرک به شرک خفیه میگم داره، اما دیگه مواظب باش موحد باش شما. یه نکته هست، نکته دارم تلقین خیلی موثره، همون ضبطی که گفتم صدا رو ضبط بکنه و قبل از دستشویی دو دقیقه صدا میشینه میدن گوش بکنه بعد بره دستشویی. تکرار خیلی موثره. صدای شمایی که مثلا برش توضیح دادید که چطور خود آب بکش، اینو قبل از هر دستشویی نگه میدونم. ما خیلی هم میگن که ما فهمیدیم دعوا که نمیخوام گوش کنیم. میگم چرا دعوا گوش کن، هر دفعه میخواد دستشویی برینو گوش کن، بعد گوش میکنه تا یواش یواش عادت قبلیش بر نگرده و میاد تو مسیر صحیح قرار میگیره. یه نکته دیگه هم که بهش میگید اینه که میگید من نمیخوام تقبل بکنم نجاست تو رو، بطلان عمل تو رو، مگه میخوام روز قیامت بیاد گرده به من بایسی نظامش کن. من نه این ور میگم نه اون ور میگم، نمیگم نجاست کاری بکن، نمیگم وسوسه، من حتی وسوسه هم میگم اهل بیت علیهم السلام اینا رو به ما یاد دادن، مراجع اینا رو به ما فرمودن، همین در همین حد که بگیم این دیگه خاطر جمع میشه که اینه. بعضیشون که یه مقدار کلنجار میرن میگم نه همه الان زندان دفتر مرجع گوشم در به خودت میگم میدونم تا اینا میگم که نه من قبول دارم میگم قبول داری که اینا برای اطمینان اشخاص خیلی مهمه. اینا
تو بحث نجاست مثلا این چیزایی مثل تلویزیون موبایل اینا وقتی که خیس نجس میشه، حالا مثلا نجاستش مولیده بدش یا پاشیده بدش، اینا رو ما داریم زیاد که خب این نجسه اینا نمیتونه مثلا نگره زیر شیرا، اینا چی جوری باید پیش بگیریم که پاشه
نمیتونه؟ این که میگه زیاد داریم زیاد نیست، این که میگن زیاد اتفاق میفته معلوم داره وسواسه، پس همون هاییست که همتون گره همه چی نجسه. بذار اگه اونه که نه باید پاک بدونه، اما یه مورد اندک داریم که نجاست پاشیده
پاشیده
بره دیگه، مثلا که خونه دیدن برای خون پاشیده برای چه باید آب بکشن، اگه میتوند آبا بهش برسونه که دستگاه خراب نشه، یه بار اول این نجاست رو با دستش برطرف کنه، یه بار شلنگا آهسته جوری میگه که آب تو دستگاه نره، اگر هم نمیشه اگه آب بگه خراب میشه ما بذار این گوشش نجس بشه، نهایتش یه پارچه یه لاستیکی بیندم پلاستیکی چیزی روش میکشه پارچه الان ساعت خود این موبایل ها چیز داره محافظ داره بذاره روش مارش آب کشه داره
دستمال خیس
بکنه
اینو بکشه این
پاک نمیشه. نه زوال این نجاست رو اهل تسنن میگن که پاک کنند است، اما شیعه اینو معتقد نیست، فقط محل مدفوع است که اونم بعضی مراجع میگن که این نجاست برطرف پاک، اما میدونی تو فتاوا خیلی اونم پاک نمیدونن، مجوز برای صلات میدونن، میگن اگر با کلوخ پاک کرد میتونه نماز بخونه اما پاک نیست، بعضی هم میگن پاک، اما اختلافی
نجاست پاکی نبود چی؟ وسواسی که رجوع میکنن
وسواسی چک کردن داره، نما چیکارش کنیم؟ همون دقت دیگه،
درو بستم نبستم
درو وسواس فکریه. بله یه چیزی داریم که تو خیر شریعت هم داریم، اونا رو باید افراد دیگه اعتنا نکنه، اون بحث شرعی که نیست، میگیم شما اعتنا نکن و اعتمادتو به خود تقویت بکن،
یعنی برعکس اینجا که گفتین اعتنا بکن،
اونجا اعتنا
نکن،
اونو میگه اعتنا نکن، نه رو دیگه دور برس کن که در رو قفل کرد یا نه نکنی کن، یه چند با که نکرد ولش میکنه و میگه در واقع ممکن است قفل نکرده، ممکن نکرده باشه، این چیزی از ضرر نکرده، اما دو سه تا قانون هم داریم تو فقه دیگه، کل بشه این طاهر رو باید خیلی برای اینا بگید عرشبت که یکم استصحابه، من خیلی ازش استفاده میکنم، استصحابه در این وصل خیلی میخونی که مثلا لباسشون یا مثلا اشیاء خونه و اینا، میگه یه بار که آب کشیده قبلنده، میگه بر میگه دیگه تا یقین به خلافش پیدا نکنی میگه یقین سابقه تو ادامه بده، من تا استصحاب خوب توضیح باید بدید برای شما، دیگه را توضیح نمیده و اونو توضیح در حدی میدید که این قانع بشه، اینا که تحصیل کردن وقتی اینا رو میفهمن تازه مبانی دین مبانی کار که دستش میاده وقت میفهمه که مثلا پاشو دیگه نباید آب بکشه، اون قضو بگرد این آخره، یا لباسش هم اینطور. بعد دیگه میاد تو شهر رو برخورد اتوبوس و سوار تاکسی و چیه که بابا همه اینا اینا همه پاک، شما دست لباس قبلا پاک بود، الان احتمال زیاد میده نجس شده، استثاب میگه برو پاک. نه دیگه نمیخواد اصول عرجا، یعنی ایس همون هست که دوره تو مصداقش میگه من نمیدم اینجا اصول عرجی هم استثاب کار حل میکنه. بله این اگه بگیم استثاب دیگه تمامه، بله اون تفحص نکردنه با قاعده طهارت، قاعده طهارت ماله جایست که حال سابقشو نمیدونی. من برخورده اولش من با این ظرف میکنم کلش انتحان گرد با، اما اونجا که حال سابقشو میدونم با استثاب میرم جور.
صحبت
های اعتباری
که عرض کردیم سوال های اعتباری تو ذهنش میاد
از اون هم نشون روایت دارست پیامبر وقتی اومد خفتشون هم نگفت، گفت اونقدر ناراحت هم که نمیگفتم چیا، لازم هم نیست بگه که بگه من راجب خدا چی فکر میکنم، راجب پیامبر چی فکر میکنم، لازم نیست بگه، تو دارت هم نگفت. هم گره اونقدر فکر بدیست که دلم خدا از آسان بیفتن پایین تکه تکه بشه. حضرت اول فهمدن یه علامت ایمان توه، معنیش این است ایمان، یعنی اگه کافر بودی خوشحال می شدی مثل زد انقلابه که یه فکری علیه نظام بزنشون میاد بعدش نمیاد که، از خوشی هم میاد داره پیامکش میکنه می فرسته میمونه. اما اون که ناراحت می شد یعنی چه؟ یعنی پس ایمان داره. از حضرت اول گفتن این که ناراحت می شه علامته ایمان توه، شما کافر که نشدی دیگه، چون مؤمنی ناراحت میشه. بعد فرمودن اینا وسوسه یه شیطانه، شیطان میخواد روحتو معذب بکنه که مثلا حال به قول ما حالتو بگیره. لذا گفتن نه توجه دیگه بش نکن، توجه میتونه به یه جا دیگه بزنه. لذا تا تیرت فمزه، این تعبیر حدیث اینه، فمزا یعنی رد شمایی نسا که هم تو اون فکر تو ذهنت بیا. وقت ما به دوستانی که حالا میگیم فمزا رو نمیخوام براش معنا کنم یعنی چه، بهش میگم مثلا فکر رو بنداز به صحبت کن با یکی دیگه، اما وقتی این فکر غلط من اون فکر خود یکی صحبت کن، نمیدونم اگه کسی نیست ذکر رو کن، فکر رو از اون فکر در بیا، شو کن ذکر رو کن، کتاب باز کن با. اگه تلویزیونه با تلویزیون نگاه کن، یه فیلم نگاه کن. و همینطور این فمزه یعنی رد شو، وای نسا که فکر متمرکز کنی. ازا تا تیرتا وقتی فال بد میزنی فکر بد میاد تو ذهنه فمزه، این راه معالجه شو میشه. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.